نام خدا. سلام دوست من. من سید مسعود علوی پور هستم و تو شنونده سری پادکست های 50 گام آگاهانه تا عزت نفس هستی. در این سری از پادکست ها همونطوری که از اسمش پیداست 50 روز تمرین میکنیم و سعی میکنیم ضمن دستیابی به ذهن آگاهی عزت نفسمون رو هم تقویت کنیم. پس با من تا انتهای دوره همراه باشید. گام 24م. در ادامه مسیر و در گام 24 میخوام در مورد این صحبت کنم که ما چقدر با افکارمون هم هویت هستیم و چقدر به طور ناخودآگاه به این افکار چسبیدیم. بعضی وقتا یک سری برداشت هایی ما از خودمون داریم که وقتی این برداشت ها و این تصویری که از خودمون در ذهن خودمون ساختیم تهدید میشه، اونقدر هیجان زده میشیم که دیگه اختیار ذهنمون رو از دست میدیم و فرمان رو به دست من ذهنی میدیم و من ذهنی هم که منتظر یک همچین موقعیتی هست شروع میکنه به سرزنش و سرکوفتای همیشگی، سرکوفتایی که خیلی احساسش کردیم، خیلی لمسش کردیم و برامون تازگی نداره. کلماتی مثل من زشتم، من بیورزم، من دست و پا چرفتیم، از پس هیچ کاری بر نمیام، هیچی رو نمیفهمم، هیچ کسی منو دوست نداره، کسی از من خوشش نمیاد، من اصلا چی دارم، من اصلا کی هستم، و از این قبیل کلمات سرزنشگرانه. و اونقدر این افکار بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشن که دیگه ما غیر از این افکار و غیر از این مشکلات چیز دیگه ای نمیبینیم و در نهایت دست هامونو به علامت تسلیم بالا میبریم و احساس میکنیم که دیگه این مشکلات قابل حل نیستن. آموزه های شرقی همونطور که قبلا هم بررسی کردیم باورهای غلط و چسبیدن به این باورهای غلط رو منشأ همه رنجهای ذهنی بشر میدونن. اما آیا میتونیم ما به نوعی خودمون رو در مقابل این رنجها ضد گلوله بکنیم؟ و آیا میتونیم این افکار رو تحت کنترل بگیریم؟ این بستگی به نوع نگرش ما داره. اگر ما احساس بکنیم که این افکار مثل حباب هایی هستن که روی سطح آب شکل پیدا میکنن یا اونها رو به شکل ابرهایی ببینیم که توی آسمون میان و میگذرن، توانمندی کنترلشون رو به دست میاریم. در اصل افکاری که در پس یک واقعه و یک اتفاق پیدا میشن تولیدات ذهنی هستن که با اصل واقعه متفاوتن و ما نباید اجازه بدیم که اختیار ما به دست این تولیدات ذهنی بیفته. پس ما از این به بعد باید ناظر و شاهد افکارمون باشیم و اونها رو به صورت یک رویدادهای ذهنی ببینیم. اینها واقعیتهایی که به ما دیکته بکنن چی هستیم و چی نیستیم نیستن. اگر اینطور نباشه ما یک بار در اثر واقعه دچار رنج میشیم و رنج اصلی رو این محصولات ذهنی هستن که به ما وارد میکنن و این رنج ممکنه تبدیل به یک رنج بی پایان بشه و تمام عمر ما رو تحت تأثیر خودش قرار بده. برای فهم بهتر مطلب یک داستان رو از بودا نقل میکنم. یک روز بودا از شاگرداش پرسید که اگه یک روزی یک تیری از تیرکمان از چله کمان رها بشه و به شما اصابت کنه، به یک نقطه از بدن شما بخوره، چه احساسی پیدا میکنی؟ همه شاگردا گفتن خب مسلمه که این خیلی دردناکه، اگر نمیریم یه درد خیلی عجیبی رو مجبوریم که تحمل بکنیم. بودا پرسید که اگر دوباره تیری پرتاب بشه و باز دوباره به همون نقطه اصابت بکنه، این دفعه چه احساسی داری؟ شاگردا گفتن که این دفعه دیگه اصلا قابل تحمل نیست، باز دوباره بخوره همونجا، این دفعه دیگه خیلی وحشتناکه، فاجعه است و مجبوریم که درد خیلی شدید رو تحمل بکنیم. منظور بودا از این سوالات این بود که تیر اول رو اگر ما به عنوان وقایع تلخی که در زندگیمون رخ میده در نظر بگیریم، تیر دوم و تیرهای بعدی اون نشخوارهای فکریه، اون واگویه‌های ذهنیه، اون اگرهای ذهنه، اگرهایی که به صورت رگبار تیرها رو به سمت روح ما پرتاب میکنه و به همون نقطه میزنه که تیر اول خورده. اگر من این برخورد رو نداشتم، اگر دهنم رو بسته بودم، اگر صبر میکردم، اگر این کار رو میکردم، اگر اون کار رو نمیکردم، و اگر 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 های مختلف که باعث میشه دیگه روح نتونه خودش رو بازسازی کنه و چه بسا درگیر یک سری نشخوارهای فکری میشیم که مجبوریم تمام عمر تحملش کنیم و این نشخوارهای فکری و ذهنی هم محصول من ذهنیه و اینجاست که باز هم من ذهنی به موفقیت میرسه و من متعالی رو زیر پای خودش نگه میداره. یک فیلسوف یونانی قبل از میلاد مسیح به نام اپیکتتوس یک جمله بی‌نظیر دارن. ایشون میگن که این رویدادها نیستند که ما رو پریشون میکنن، بلکه افکار ما در رابطه اونهاست که چنین میکنه. یعنی خود رویداد با افکاری که ما در رابطه با اون رویداد داریم فرق میکنه. اگر خاطرتون باشه در گام فیل در تاریکی به خوبی این داستان رو با هم بررسی کردیم که چطور تجربیات ما و ادراکات ما نسبت به وقایع محدوده و ما هیچ وقت نمیتونیم نسبت به کل یک واقعه اشراف کامل داشته باشیم. بنابراین افکار ما میاد به شیوه های مختلف یک واقعیت رو تبدیل به یک چیز دیگه میکنه، به طور کامل دگرگونش میکنه، تغییرش میده و بعد شروع به بررسی اون میکنه. در اصل ما نسبت به وقایع دچار تحریف شناختی میشیم. این تحریفات شناختی رو آقای دکتر دیوید برنز در کتاب معروفشون به خوبی توضیح دادن. آقای دیوید برنز در کتابشون به نام از حال بد به حال خوب 10 تحریف شناختی رو معرفی کردن که من اینجا برای شما این تحریف‌های شناختی رو نقل می‌کنم و سعی می‌کنم یک مثال کوچکی هم که در کتاب عنوان شده برای شما نقل بکنم. شماره 1، تفکر هیچ یا همه چیز. اینکه همه چیز رو سفید و یا سیاه ببینیم، هر چیزی کمتر از کامل میشه شکست بیچونه چرا. مثلا شما یک خانومی رو در نظر بگیرید که رژیم لاغری گرفته، بعد از خوردن یک قاشق بستنی میگه برنامه لاغری من کلن دود شد رفت هوا. با این طرز تلقی به قدری ناراحت میشه که یک ظرف بزرگ بستنی رو تا آخر نوش جان کرد. پس این شد شماره 1، تفکر همه یا هیچ. خطای شناختی شماره 2، تعمیم مبالغه آمیز. آقای دیوید برنز میگن که هر حادثه منفی و از جمله یک ناکامی شغلی رو شکستی تمام عیار و تمام نشدنی تلقی میکنید و اون رو با کلماتی چون هرگز و همیشه توصیف میکنید. مثال میزنن که فروشنده افسرده در حال رانندگی پرنده به شیشه اتومبیلش خورده و میگه که چه بدشانسی هستم من، پرنده ها همیشه به شیشه من برخورد میکنن. خب این تعمیم مبالغ آمیز رو ما خیلی شاهدش هستیم. بسیاری از افراد رو صحبت میکنیم باشون این تعمیم مبالغ آمیز رو دارن. مثل هیچکی منو دوست نداره. من آدمی هستم که همیشه بدبیاری میارم. بدبختر از من وجود نداره. چقدر دیدیم دور و بر خودمون از اینجور آدم ها؟ و یا اینکه چقدر این احساس به خودمون دست داده؟ پس یادمون باشه اگر این احساسات به ما دست داد دچار خطای شناختی شدیم. شماره 3، فیلتر ذهنی. فیلتر ذهنی میگه که تحت تاثیر یک حادثه منفی همه واقعیت ها رو تار میبینه. مثال آقای دکتر دیوید برنز میگن شبیه چکیدن یک قطره جوهر که بشکه آبی رو کدر بکنه، که یک همچین چیزی امکان پذیر نیست. یک قطره جوهر هیچ وقت نمیتونه یک بشکه آب رو رنگش رو تغییر بده. و این مثال در مورد اتفاقاتیه که یک اتفاق جزئی منفی یک سلسله اتفاقات مثبت رو بخواد زیر سوال ببره. مثلا در یک اداره‌ای شخصی مورد تشویق و تمجید همه همکارانش قرار بگیره، یکی از همکارا بیاد این وسط یه تیکه‌ای به این بپرونه به شوخی، این تمام اون تشویق‌ها و تمجیدها رو بخواد کنار بگذاره و این نمک پرونی ریز رو تا مدت‌های مدید با خودش حمل کنه. این میشه فیلتر ذهنی. شماره 4، بی‌توجهی به امر مثبت. این خطای شناختی وقتی ایجاد میشه که تجربه‌های مثبت رو بی‌ارزش بشماریم و اصرار بر مهم نبودن اونها داشته باشیم. مثلا میگیم هر کسی میتونه این کار رو انجام بده، یا همین شادی های کوچیک زندگی رو اصلا به چشممون نیاد، این که اصلا باید باشه، اینا چیزایی نیست که من بخوام بابتش احساس موفقیت داشته باشم. و کم کم این موضوع و بی‌توجهی به امور مثبت ما رو به سمت حس ناشایسته بودن سوق میده. شماره 5، نتیجه گیری شتاب زده. این نتیجه گیری شتاب زده منو یاد گلام توی کارتون گالیور میندازه. البته خیلی از دوستان هستن که سن و سالشون به این کارتون نمیخوره، ولی یک شخصیتی بود که همیشه میگم من میدونم ما موفق نمیشیم از این صحبت ها. افرادی که دچار این خطای شناختی هستن همیشه شروع میکنن به ذهن خوانی های بدون زمینه محکم و بدون بررسی کافی نتیجه گیری میکنن، پیشگویی میکنن، پیشگویی های منفی، و اکثرا همین پیشگویی ها نتیجهش اینه که اوضاع بر وفق مراد ما نیست و نخواهد بود. مثلا قبل از آزمون یا مصاحبه حتی در صورت آمادگی هم احساس میکنن که آبروم میره، من که موفق نمیشم، من از پسش بر نمیام. سرما خوردن میگه من اصلا خوب نمیشم، من اصلا یک چیز عجیب غریبیم. ما کلن هممون اینجوریم، ما کلن ارسی نابودیم و از این قبیل. شماره 6، درشت نمایی. این درشت نمایی یک وجهه دیگه ای هم داره به نام کوچک نمایی، و این دوتا با همن. یعنی نکات مثبت و نقاط مثبت زندگی رو ریز میبینن و نقاط و نکات منفی رو درشت میبینن و مبالغه میکنن توش. شماره 7، استدلال احساسی. افرادی که دچار این خطای شناختی هستن فرض رو بر این میگذارن که احساسات منفی از یک زمینه واقعی بلند میشه. مثلا میگن که من احساس گناه میکنم پس یه آدم بدی هستم، یا احساس حقارت دارم پس این نشون دهنده اینه که من آدم مهمی نیستم، یا این که من آدم ناامیدی هستم پس کلا باید ناامید باشم. این مثل اونجور که معروفه که پوست موز رو ببینیم و میگیم ای خدا باید بازم زمین بخوریم. بعد شماره 8، بایدها. این خطای شناختی بایدها در خصوص افرادی به کار میره که انتظار دارن که اوضاع اونطوری که میخوان باشه. مثلا به فرض نوازنده‌ای رو در نظر بگیرید که یک قطعه خیلی سخت پیانو رو نواخته و کل مردم که شنونده این نواختن قطعه بودن و در کنسرت ایشون شرکت کرده بودن لذت بردن و همه وایسادن سرپا 5 دقیقه هم برای ایشون دست زدن، اما این آقای نوازنده یا خانم نوازنده تحت تأثیر اون بایدها و نبایدها پیش خودش میگه که نباید این همه اشتباه میکردم، من چرا یک نوت رو بالا پایین زدم، و بابت این باید و نباید چندین روز خودش رو از دست میده، در صورتی که شنوندگان اصلا متوجه این اشتباه نشدن. پس حواستون به اون جملات بایدداری که بر ضدتون به کار میره باشه، چرا که نتیجه این بایدها در نهایت احساس تقصیر و ناامیدیه، و خیلی وقتا این بایدها و نبایدها به صورت عکسش عمل میشه، چرا که این بایدها و نبایدها در نهایت تبدیل میشه به همون تقلاهای ذهنی و کلنجار رفتنهایی که قبلا در گامهای قبلی در موردش صحبت کردم. شماره 9، برچسب زدن. برچسب زدن یک شکل حادی از تفکر همه یا هیچه، یا خطای شناختی همه یا هیچ، که در شماره 1 این رو صحبت کردیم در موردش. مثلا وقتی که یک اشتباهی رو مرتکب میشیم به جای اینکه پذیرش داشته باشیم و اشتباه رو قبول داشته باشیم به خودمون برچسب میزنیم. برچسب مثل همیشه بازنده بودن، همیشه شکست خورده بودن و از این قبیل برچسب هایی که در نهایت عزت نفس ما رو نابود میکنه. و موضوع برچسب زدن فقط به خودمون منتهی نمیشه، ما به بقیه هم برچسب میزنیم. مثلا برچسب های مختلف میزنیم، مثل طرف مغروره، حسوده، قالتاقه، و رفتار شخص رو با شخصیت شکی میدونیم و با این افکار و با این پیشفرض ها به هیچ عنوان نمیتونیم یک ارتباط دو طرفه سازنده داشته باشیم. و اما 10 خطای شناختی، شخصی سازی و سرزنش. ما خیلی وقت شده که خودمون رو بی جهت مسئول یک حادثه قلمداد میکنیم. به عنوان مثال از مدرسه شما رو خواستن به خاطر نمره کمی که فرزندتون به دست آورده و به شما گفته میشه که فرزندتون خوب درس نمیخونه. شما این برچسب رو به خودتون میزنی که من مادر بدی هستم، من پدر بیلیاقتی هستم، و شروع میکنی سرزنش کردن و شخصی سازی کردن که چون من بد هستم بچه‌ام بد درس میخونه. بعضی وقتا این شخصی سازی و سرزنش معکوس میشه، یعنی جهت بیرونی پیدا میکنه و ما دیگران رو مسبب تمام گرفتاری هامون میدونیم و شروع میکنیم به سرزنش کردنشون. مثال از این دست زیاده. مثلا من اگر پدر و مادرم اینها نبودن، اگر من با این فرد ازدواج نمی کردم، اگر من با این آقا ازدواج نمی کردم، من با این خانم ازدواج نمی کردم، اوضاع من چیز دیگه ای بود. این معلم من سرنوشت من رو عوض کرد، مسیر زندگی من رو عوض کرد، من چیز دیگری بودم و الان این که شدم تقصیر اونه. خواهرم اگر فلان کار رو نمی کرد، برادرم اگر این حرف رو اونجا نمی زد، من الان در جای دیگری بودم. این هم جزو خطاهای شناختی است که باید ازش اجتناب بشه و ما سعی میکنیم با ذهن آگاهی توجهمون رو به سمت تجربیات واقعی معطوف کنیم بدون اینکه اجازه بدیم که این خطاهای شناختی ما رو تحریف بکنن. همونطوری که آقای دکتر جان کابات‌زین میگن که ذهن آگاهی بهترین چارچوبیه که توی اون میتونیم واقعیت چیزها رو همونطوری که هستند ببینیم. بسیار خوب، میریم سراغ تمرین امروز که تمرین خیلی خیلی جالبیه برای تجربه کردن قدرت افکارمون و با تمرین امروز تأثیر این خطاهای شناختی رو روی خودمون بررسی میکنیم و راه مقابله با این خطاها رو هم تمرین خواهیم کرد. تمرین برای تمرین امروز یک حرکت یوگا داریم. یادتون هست که توی گام 10 ما 3 تا وضعیت رو تمرین کردیم. 1 وضعیت کوهستان، 2 وضعیت شیرجه قو و وضعیت سوم که عروسک پارچه‌ای نام داشت. در وضعیت کوهستان بایستید. کمر صاف، محکم ایستاده با اعتماد به نفس. بعد دستاتون رو در وضعیت شیرجه قو مثل بالهای پرنده باز بکنید. همینطور که پشتتون صافه با حرکت شیرجه قو آروم به جلو خم بشید. بعد در وضعیت عروسک پارچه‌ای آروم بگیرید. وضعیت عروسک پارچه‌ای دستاتون کاملا رهاست و به جلو خم شدید. و دستاتون اگر تونستین نوک پاهاتون رو لمس کنه ولی آزاد باشه و دستاتون رو فیکس نکنه. به مدت 30 ثانیه بدون اینکه کشش بدید به بدنتون یا اینکه درد بیش از حد به بدنتون تحمیل بکنید، خودتون رو شروع بکنید با پیام‌های ذهنی منفی یا تحریف‌های شناختی که تونستیم یاد بگیریم. شروع کنید خودتون رو بمباران بکنید. مثلا بگین که اینم بدن من دارم، اینقدر سفت، اصلا خم نمیشه، اصلا نمیتونم 30 ثانیه تو این وضعیت بمونم، اصلا این همه تنش از کجا اومد، من یه آدمیم که به هیچ عنوان به هیچ جا نمیرسم، این تمرین اصلا وقت تلف کردنه، من اینجا چی کار میکنم، من چرا دارم این تمرین رو گوش میدم، اینم شد وضع. قور بزنید تا دلتون میخواد قور بزنید تا 30 ثانیه. بعد از 30 ثانیه دیگه تمام. آروم از پایین کمر مهره به مهره برگردید، صاف بایستید تا اینکه باز دوباره در وضعیت کوه قرار بگیرید. اعتماد به نفس رو درون خودتون حس کنید. باز دوباره دستاتون رو مثل بال پرنده باز بکنید و به آرومی حرکت شیرجه قو رو به سمت جلو انجام بدید. خم میشید، دستاتون به صورت آزاد زمین یا نوک پاتون رو لمس میکنه. 30 ثانیه دیگه باز دوباره باید در حالت عروسک پارچه‌ای قرار بگیرید. این بار با پیام‌های مثبت. مثلا به خودتون میگین که ممکنه ناراحتی توی جسمم حس بکنم، ولی میتونم نفس بکشم، میتونم روی دم و بازدمم تمرکز داشته باشم، میتونم روی رها کردن نفسم تو وضعیت کششی متمرکز باشم. با انجام این تمرینات دارم چیزهای مهم یاد میگیرم، عزت نفس من داره تقویت میشه، من دارم رهاتر میشم. و تمام این 30 ثانیه رو با خودتون مثبت صحبت کنید و دوباره بعد از 30 ثانیه به آرومی برگردید به حالت وضعیت کوهستان. در وضعیت کوه چند لحظه فکر کنید و دو وضعیتی که توش قرار گرفتید رو با هم مقایسه کنید. آیا بین این دو حالت تفاوتی رو احساس کردید؟ تنش ها، هیجانات، احساساتی که داشتید رو با هم مقایسه کنید و ببینید در کدوم وضعیت به احساس رها شدگی رسیدید. بسیار خوب، تمرین امروز هم تمام شد. تا گام بعدی بهتون میگم دوستتون دارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.